أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله آنچه که باقی موند از این بحث دلال، تبعیت دلالت از اراده، اشکالات سیگانه مرحوم صاحب کفایه بود که ایشون فرمودن اگر لفظ موضوع باشد برای معنای مراد، به ما و مراد به قید اراده، لازم می آید که عملا الفاظ قابل جری و اسناد و حمل بر خارج نباشن، سکته بر خارج نباشن، چون قیدشون قید معنا امر نفسی، وجود ذهنی شد، نفسی شد، اراده در عالم نفس است، مقید به قید ذهنی در خارج نیست، در ذهن است. ثانیاً لازم میامد در مقام استعمال، چون استعمال متقدم به اراده و قصده است، قصد کند مستعمل معنای موضوع له را که در معنای موضوع له خود همین اراده اخذ شده است. از این اراده خواهد خود به اراده به خودش متعلقه به خودش خواهد شد و در مرتبه سابقه واسطی باشد در معنا تا استعمال به اون متعلق شود، قصد استعمالی و اراده استعمالی به اون متعلق شود و این محال از اراده هم قبل باشد هم بعد، هم متعلق باشد هم متعلق. و اشکال سوم هم این که این اراده، مفهوم اراده که مراد نیست، چون مفهوم اراده جامع و جامع اراده مفهوم است، اون که تبعیت از واقع اراده رو درست می کند. باید این واقع اراده رو قید کنیم. واقع اراده هم وجود ذهنی است و وجود خاص است. اگر قید شود، وقت می شود، ما همه الفاظ معانیش از وضع عام و موضوع له خاص، و این مثلا خلاف وجدان است. این سه تا اشکالی بود که کرده بودن ایشون. ما عرض کردیم که این اشکال ها وارد نیست، نیازی هم به این اشکال ها نیست، چه اشکال درست و حرف صحیح اونیست که گفته شد. دلالت وضعی، دلالت تصوری است، تلازمی است تصوری بین تصور لفظ و تصور معنا، هم بنابر مسلک اعتبار، هم بنابر مسلک مختار و صحیح که مسلک قرن مؤکد بود. و این دلالت تصوری آنها در همه دلالت های تصوری و تداعی معانی میان دو تصور، اینها طرفینش هم میباستی تصوری باشن. نمیشه یه وجود تصدیقی طرف دلالت تصوری قرار میگیره. وجودات تصدیقی اطراف دلالات تصدیقی قرار میگیرن. تصدیق به این موجود مستلزم تصدیق به موجود دیگری است که ملازم با اون آن است در وجود. اما دو شیء در عالم تصور با هم تداعی پیدا میکنن، به تلازم پیدا میکنن، این گونه دلالت ها و این گونه اختصاص ها که تصوری است، اطرافش هم میباسته مثل خودش تصوری باشه. اراده، اگه مفهوم اراده رو کسی بخواد اخذ کنه در معنای موضوع له میتونه اخذ، چون مفهوم اراده تصور اراده است، ولی این که مقصود نیست. کسی که قائل به وضع برای معنای مراد به ما و مراد از واقع اراده رو میخواد قید کنه و اون تبعیت رو درست کنه و وجود اراده را لازم بدونه در دلالت لفظی، و وجود طرف دلالت تصوری هیچ وقت قرار نمیگیره. این قرآن هم بیان کردیم، این اشکال درسته. اما اگه از این اشکال صرف نظر کردیم، این سه تا اشکال برای مصاحب کفایه هر سه پاسخ داره. یعنی اگه از اون نظری که ما گفتیم اشکالی در کار نباشه، این سه تا اشکال قابل دفعه. اما اشکال اول که فرمودن اگر موضوع اون له معنای موضوع له معنای مراد به ما و مراد باشد، دیگه این لفظ جری بر خارج پیدا نمی کند، حمل بر خارج نمی شود، چون قید این مقید ذهنی است، نفسی است، در عالم نفس است، پس در خارج نیست، پس در خارج صدقش مجاز است. مثلا افسانه ای این پاسخش اینه که قید خارج از معناست، تقید به قید داخل معناست. و تقید به قید یعنی مراد بودن، یعنی این معنا متصف باشد به اینکه اراده ای بهش توجه داره، تعلق گرفته است. تقید یعنی اتصاف این معنا به اینکه مراد است. تقید به اراده یعنی مراد بودن امر خارجی است. چون این صفت اراده مانند صفت مانند کل صفات ذات الاضافه اضافه به خارج دارد، ولو اضافه بالعرض و بالمجاز، بالاخره اضافه به خارج دارد. ولی ما میگیم فلان معنا مراد ماست، زید مراد ماست، زید معلوم ماست، وجودش معلوم ماست، علم و اراده و حب و بغض و همه صفات ذات الاراده، ذات الاضافه نفسانی، دو تا اضافه در حقیقت دارد. یه اضافه به خودش دارد که معلوم به ذات، مراد به ذات او، متحد با خود و اراده است، متحد با خود علمه. فرضا میگن عالم و معلوم و علم متحدن، یکی اون معلوم به ذاته که در عالم ذهنه، مراد به ذاته که در عالم نفس و ذهنه. یک مضافون علیه بالعرض دارد، عبارت از خارجه، چون اینا اضافهش از خلال اون امر نفسانی، چون اونا فانی و حاکی از خارجن، به این مناسبت اضافه دیگه هم پیدا میکنن به خارج، ولو بالعرض و بالمجاز. عروض حقیقی نیست، عروضش مجازیه، عروضش بر خودشه، بر خود عالم نفسه. ولی چون ذات الاضافه از یه اضافه هم به خارج پیدا میکنه و همین جهت خارج هم متصف میشه به اینکه معلومون، میگیم این فلان کار معلومه، فلان مطلب معلومه، فلان مطلب مراد تعلق گرفته، همین اضافه است. این اضافه صفات ذات الاضافه به خارج. کسی که میگوید لفظ وضع شده است برای معنا به ما هو مراد، یعنی به ما هو متصف، به اینکه واسطه مراد باشه، اراده بهش اضافه شده باشه، به این اضافه، این اضافه بالعرض، اضافه صفات ذات الاضافه به خارج از نفس، و این هست در صفت در معانی خارجی، صدقش بر خارج حقیقی است. چون اتصاف خارج به این وصف، به این تقید، این اتصاف به این تقید حقیقی است. بنابراین کسی که میگوید وصف شده است برای مراد به ما خوارد، این خصوصیت را، این تقید را، این اتصاف را عکس می کند در معنای موضوع اون له، و این صرف اتصاف خارجی است، جریه بر خارج پیدا می کند. قید وجودش در ذهن است، بله، ولی چون ذات الاضافه است، اضافه به خارج داره، خارج موصوف میکنه و متقید میکنه و متصف میکنه، میگه که مرادون، ولی زمین میگیم خارج مراد منه، خارج معلوم منه، خارج محبوب منه و ها کسا. پس اشکال وارد نیست، اشکال اول که جریه بر خارج بدانیم. چرا؟ اگر قید رو هم جزء قرار دادیم، گفتیم اراده که عالم نفسه، این هم جزء معناست، خب بله اون اراده دیگه در خارج نیست. ولی ما که جزء قرار ندادیم، اتصاف خارج را به این که مراد باشد و مضاف الیه اراده باشد، به این اضافه خارجی، به این اضافه بالعرض، این را قید قرار داده. وقتی این اضافه بالعرض کجا هست؟ اونجاییست که اون اراده باشه در نفس، اون تبعیت لازمه. اون اراده اگر نباشه این اضافه هم نیست، به ای که اراده نباشه این اضافه بالعرض به خارج هم نیست. بحرن. پس ما هم تبعیت را، یعنی هم لزوم وجود اراده را از این نه تقیید حفظ کردیم که همون تبعیت، هم معنا معنایی شد که قابل جریه به خارجه، چون آنچه که داخل در معناست تقیده، به این که اتصاف به این است که مراد باشد، و شیء خارجی متصف به این که مراد است، اتصافی که از همین اضافه دوم که اسمش میذاریم اضافه بالعرض به خارج، در صفات ذات الاضافه شکل میگیره. همه موارد صفات ذات الاضافه اینجوری میشه. این پاسخ اشکال اول. پاسخ اشکال دوم هم باز روشن است. اینکه گفته است ایشون لازم می آید در مقام استعمال اراده به اراده بخورد یا اراده قبل از خودش باشد قصد استعمال و اراده استعمالی، چون جزء معنا که شد بایستی معنا رو تمام معنا رو اراده کنند، یه جوری از معنا خود همین اراده هست، اراده به خودش بایستی متعلق شد قبل از خودش بایستی موجود باشد، این دور است، این محال است. این حرف هم جوابش اینه که آنچه که لازمه در مقام استعمال قصد شود و اراده شود و اراده مقابل استعمالش استعمال است، اون بخشی که اون بخشیش بخشی است از معنای استعمالی که تصوری باشه اون رو بایستی بله اراده کند اختارش با. اگر یک معنای مرکب از دو جزء بود یک بخشش تصوری است که همون معناست، تصور مثلا مفهومی است که تصور کرد، بخش دیگه است تصدیقی است، تصوری نیست یعنی متوقف بر یک قیدی است که باعث موجود شود. اینجا در مقام استعمال اون اراده ای را که لازم دارد متکلم مستعمل قصد و اراده اختار به ذهن مخاطب اون بخش تصوریشه نه بخش تصدیقیش، بخش تصوریش مخاطب قصد کنه که اختار کنه در ذهن مخاطب، چون قوام استعمال به قصد اختاره، حقیقت استعمال متقوم به قصد اختاره، اما اون جزء دومش چون تصوری نیست تصدیقی است، فرضاً برای اینه که ما قبول کردیم که میشه قید یک مدلول تصوری یه جزء قیدش تصدیقی باشه، مشکل اصلی رو نکرده ایشون که ما گفتیم. بنابراین قصد اختار اون جزء اول خودش میشه جزء دوم دیگه، این جزء دوم چون تصدیقی است قصد لازم نیست بخوره، قصد به همون جزء اول بخوره. آنچه که قوام استعماله در باب استعمار که ایشون گفت قصد و اراده، اراده اختار و اراده تفهیم قوام استعماله به لحاظ اون اجزای تصوریش نبیشتر، اینجا جزء تصوریش به قصد میکنه با همین قصد جزء تصدیقیش هم شکل میگیره و معنا تمام میشه، اشکال دور و تعلق اراده به خودش و این حرفا مرزیم نمیاد. این هم پاسخ اشکال دوم مرحوم آخون. اشکال سوم ایشون هم باز پاسخ داره، ایشون میفهمد لازم اینه تمام اوضاع لغوی و لفظی و از آن موضوع خاص بشد. اولا این اشکال مهمی نیست، حالا بشه حالا کی گفت نیست همه اوضاع از آن موضوع خاص شد، یه محضور ثبوتی نیست. ثانیا این هم لازم نمی آید به این معنا که آنچه که خلاف وجدان است، بگیم همه معانی الفاظ دیگه ما وضع عام موضوع عام نداشته باشیم خلاف وجدان است، این مقصود باز مربوط به اون بخشی است که از معنا که تصوری است، یعنی در مدلول در اون مدلول دلالت تصوری لفظ اون بخشش که تصوری است وجدانن ما معنای مفهوم عام داریم مفهوم خاص داریم، دیگه بگیم همه مفاهیم موضوع لفظ فقط خاص و مفهوم عام اصلا نداریم برای این خلاف وجدانه، ولی این اینجا لازم نمیاد چون اون معنایی که این داله برش هست مفهومن و تصورون بخش تصوریش عامه، خاص بودنش و جزئی شدنش به لحاظ قیدشه، که قیدش چیه؟ اینکه باسته این معنای عام اراده بهش بخوره، جایی که بهش اراده خورده اونجا اون معنای عام میشه مدلول لفظ، میشه معنای لفظ. حالا قبول کردیم که بشه یه قید تصدیقی یه قید وجودی بخوره به طرف دلالت تصوری چه اشکال داره؟ به این معنا موضوع لفظ میشه خاص، ولی نه به معنای اینکه مدلول تصوریش خاص شد، تو بگیم خلاف وجدانه، معنای تصوریش عام شد، همون مفهوم انسانه نه انسان خاص، خصوصیتش از اینه که این مفهوم انسان باید اراده بهش بخوره و اراده خاصه باشه، اراده مستعمل، چون مفهوم اراده مقصود نیست، واقع اراده است، واقع هر اراده یک وجود ارادی است غیر از وجود در اراده دیگر مستعمل دیگر، درسته. این مقدار خصوصیت که نشأت گرفته از قید این معناست، نه خود معنا، نه خود مدلول تصوری، بخش تصوری معنا، بخش تصوری معنا بر عمومیت خودش بر جامع بودن مفهوم انسان محفوظ درش، از اون نظر خلاف وجدان نیست. پس آن چیزی که خلاف وجدانه اینه که یک لفظ وضع بشه برای مدلول تصوری خاصی، اینجا این لازم نمیاد، اون خلاف وجدانه و اون لازم نیاد، پس این اشکال سوم هم وارد نیست. اشکال درست همونه که اگر ما حقیقت دلالت وضعی را تصدیقی دونستیم، مثل قائلین به مسلک تعهد که میگن دلالت لفظ اصلا همین کشف از قصد افهام معناست، قصد افهام معنا این مدلول لفظه که مدلول تصدیقی است، مبناش هم بایستی یا ملازمه بین تلفظ به لفظ استعمال، وجود استعمال و او باشه که این این معقول نیست، یا از باب تعهد باشه که هست، خب معقوله، یعنی التزام و تعهد در افعال اختیاری ایجاد این تلازم تصدیقی رو میکنه. اگه اینو گفتی خب اون وقت دلالت وضعی میشه تصدیقی، اراده معنای خاص میشه خود مدلول نه قید وضع. چرا اراده جامع معنا را، اصل اراده معنا، طبیعی اراده معنا، اهم از مجازی و حقیقی، اهم از معنای لفظی و هر معنای دیگری، اون نمیشه که قید وضع قرار بده، یعنی قید این دلالت تصدیقی قرار بده. ولی گفتیم حالا اونم اگه کسی بخواد اراده کنه، اون باز یه شبهه ای بود که چه فرقه بین دلالت بر جامع معنای حقیقی و مجازی و بین خصوص معنای حقیقی و مجازی. اون دو تا رو شما میگید تصدیق وضعی، این یکی رو میگید وضعی نیست، قید وضع واسه احراز بشه از راه کواشف دیگر حالی، ظهورات حالی، سیاقی و غلبه و امثال این. اگر بنا شد که دلالت بر قصد از بر اصل معنا جامع معنا بشه، لفظی نباشد، ظهور حالی باشد، خب اون یکیش میشه همینجور باشه. دلالت بر خصوص قصد تفهیم معنای خاص حقیقی هم همینجور میتونه باشه که درستش هم همین. و اما اگر این رو انکار کردیم که کردیم و دلالت را، دلالت وضعی را فقط تصوری دونستیم، دیگه نمیشه اراده را عکس کرد، نه در قید خود علقه وضعی، یعنی قید خود تفهیم دلالت تصوری ممکن نیست، نه در یکی از دو طرفش، چون تلازم تصوری اطرافش هم تصوری است، وجودات نیست به هیچ وجه و محال وجود طرف دلالت تصوری قرار میگیره. اینم جواب اصلی مسئله است. پس بنابراین آنچه که مهمه از این بحث، ما به این نتیجه میخواییم برسیم و رسیدیم که دلالات لفظی، دلالات لفظ بر معنا، اون بخشش وضعیه که با وضع ایجاد میشه، اونم همین تداعی تصور معنا، انسباق تصور معنا از تصور لفظ یا از احساس باطنی به لفظ. حالا بعد این احساس باطنی رو مفصل شرح خواهیم داد در بحث مرئیات استعمال و مرئیات دلالت لفظی. این رابطه ای که میان تصور لفظ یا احساس باطنی به لفظ و تصور معنا و انسباق معنا شکل میگیره، این هنر وضعه، هنر لغته. لغات همین کار میکنه که میاد این الفاظ رو حالا با وضع، با کثرت استعمال، با قرن مؤکد، اینا رو کاری میکنه که این لفظ هر وقت تو ذهن تصور بشه یا احساس بشه، احساس باطنی و ذهنی، تصور معنا پشت سرش بیاد. و این هنر بسیار مهمی است، چون این حالت انسباق، همین حالت تدائی، الان ما میگیم بهش تدائی و تدائی هم میگیم مثلا مسئله مهمی است، بسیار مهمه، چون این یک تدائی خیلی ریشه داری خواهد شد در ذهن و لفظ را و الفاظ را مبدل میکنه به ابزار اختیار و سبق معانی در ذهن، هم برای خود متکلم هم برای سامعین، که دیگه انسان به وسیله این ابزار همش هی تصورات رو تو ذهن خودش میاره، چون این حالت اقتران مؤکد ایجاد میشه، این حالت علینه شدن لفظ و فناء لفظ در اون اختیار اون معنا در ذهن تصورات ایجاد که شد، ابزاریت پیدا میکنه و این قدرت و توانایی رو به ذهن تصوری انسان میده که با تصور الفاظ به اون معانی برسه. خیلی راحت دیگه اون معانی میتونه تو ذهن، تو ذهن خودش و تو ذهن دیگران اختار کنه، ایجاد تصوری کنه در حقیقت، چون این ابزاریت ایجاد میشه. این دلالت وضعی و نتیجه دلالت وضعی که همون علقه وضعی ازش تعبیر میشه. و اما دلالت بر قصد متکلم در وقتی در مقام استعمال قرار میگیره، تلفظی میکنه، در مقام محاوره قرار میگیره، قصد این که چه معنی رو اختار کنه به ذهن مخاطب، که این قصد امر نفسانی تصدیقی است، کاشفش، کاشف بر این، اون دلالت لفظی وضعی نیست به تنهایی، کاشف از او بعد از اینکه اون لفظ این ابزاریت را دار پیدا میکنه برای اون دلالت تصوری، این متکلم هم مطلع از این ابزاریت داره، از همین ابزاریت استفاده میخواد بکنه، حالا آمده در مقام محاوره قرار گرفته، مقابل این شخص قرار گرفته، داره درس میگه، داره انشاء میکنه، داره قانون جعل میکنه، داره خبر میده، قصه میگه، هر کاری داره میکنه که مشخصه قصدی داره از این چیز کاری که داره انجام میده، چون ملتفت، متوجه، عاقل، شاعر، یعنی ذی شعور، بنابراین قصدی داره. قصدش چیه؟ از اینجا نگه چون این الفاظ این صلاحیت رو دارن، میفهمیم که بس میخواد اختار کنه معانی شده به ذهن طرف مقابل و از راه این اختار مراد خود رو بهش منتقل کنه. این کاشف ازش این حالات است که گفتیم، از این حالات ما تعبیر میکنیم به ظهور حالی یا ظهور سیاقی، یا میتونیم اسمش بذاریم دلالت طبعی. البته اینجا هم ممکنه کسی بگه، همونایی که دلالت وضعی رو تصوری میدونن نه تصدیقی، بگن یه تعهدی هم میدن عرف، میگن که هر وقت در مقام محاوره قرار بگیرن مثلا ملتزمن که قصد اختار داشته باشن، ولی واقعا اینجا هم تعهد لازم نیست، چون همون ظهورات حالی کافیه، همون ظهورات سیاقی کافیه، همون دلالت طبعی کافیه، چون اینا دلالت طبعی هم هست، عین اینه که انسان عاقل ملتفت ذی شعور متوجه وقتی میره طرف یک کاری آدم میگه پس این قصدی داره از اینجا، میره طرف یک جایی میگه پس این قصد داره در اینجا داره، این قصد چطور کشف میکنیم؟ از چی کشف میکنیم؟ تعهد کرده؟ تعهدی نکرده، از همین ظهور حالیش، چون میگیم عاقل ملتفت متوجه خب بدون غرضی به طرفی نمیره پس یه غرضی داره، اینجا همینجور وقتی داره صحبت میکنه ما میفهمیم که این غرضش غرضی داره، غرضش هم چیه؟ اینجور جایی افهام معناست، اختیار معنا، این مدلول استعمالی و قصد تفهیم معنا رو مشخص کنید که ما بعد خواهیم گفتیم قصد تفهیم معنا هم دو بخش داره، یعنی دو تا قصده، قصد استعمالی که ازش تعبیر میشه به قصد اختیار معنا یا قصد تفهیم معنا، این با یک تحلیلی خواهد برگشت به دو تا قصد، دو تا مدلول تصدیقی که در هم ادغام شده، این اسمش میذاریم مدلول تصدیقی اول یا مدلول استعمالی قصد و اراده اختیار معنا، دال برش هم همین ظهور حالی یا اون ظهور یا اون مسائل دلالت طبعی است، حال خود رو کرده. یه مدلول تصدیقی دیگر هم داریم قبلا هم گفتیم، او عبارت از اینه که حالا که قصد اختیار کرده فقط مرادش قصد اختیاره، دیگه چیز دیگه نمیخوام، یعنی بیش از اینم مراد داره، ممکنه کسی قصد اختیار کنه ولی اون معنایی رو که اختیار کرده او جدی نباشه، مثلا اخبار میده که فلان چیز فلان حادثه واقع شده، اختیار این معنا شد در ذهن او ولی واقعا واقع نشده، خودش هم میدونه واقع نشده، نمیخوادم اخبارش بده، اینم میگیم باز خلاف ظاهره، ظاهر متکلم اینه که همچنانی که مدلول استعمالی داره قصد اختیار معنا داره، قصد جدی هم داره، یعنی این چیزی رو که اختیار کرده اگر جمله خبری است جدن در مقام اخباره، یعنی داره اخبار بهش میده، میخواد این تصدیق برش ایجاد بشه، علم ایجاد بشه که این حادثه واقع شده، چون خودش این علم داره و بر اساس این علم این خبر داره اخبار میکنه، قصد اخبار معناش فقط برای اخبار تصور معنا در ذهن مخاطب نیست، میخواد به تصدیق بکشونه، میخواد اخبار بش کنه که واقعا این حادثه واقع شده، اگر انشائی است مفاد جمله واقعا میخواد انشاء کنه، اگر امر خود امر کنه، اگر استفهام داره استفهام میکنه و ها کذا، قصد انشاء داره جدا، قصد اخبار داره جدا، اینم با ظاهر حاله، این مرحوم آقای خویی در بعضی از این تقریرات ایشون گفت فرمود این ازباب اصل عقلایی است، درسته این ازباب اصل عقلایی است، این اصل عقلایی مبناش چیه؟ منشأ این اصل عقلایی، عقلا اصول تعبدی ندارن مثل استصحاب یا اصل براءت و اصل مثلا قاعده فراغ که در شرع هست، عقلا که اصول تعبدی ندارن، اصول عقلایی همیشه برمیگرده به ظهورات، یعنی همیشه برمیگرده به کاشف‌های ظنی قوی که در باب محاوره ظهوراته، ظهور لازمه، این چه ظهوریست؟ این هم این همون مدلول استعماری، ظهور حالیست، یعنی ظاهر حال یه متکلم وقتی در مقام محاوره قرار گیره، وقتی قصد استعمالی داره کلامی را استعمال کرد، جمله خبری استعمال کرد، جمله انشایی استعمال کرد، ظاهر حالش این بود که جدیه، ملتفت متوجه در مقام محاورت، این ظهور پیدا میکنه، خود این کارش اقدامش برای اینکه این جدی داره اخبار میده، نداره شوخی میکنه یا داره مثلا میخواد امتحانش کنه طرف مقابل رو. میشه وقتی امتحان بخواد بکنه یه جایی مثلا توریه خواهد بکنه، ولی اونا نادره، خلاف ظاهر، ظاهر اولی کسی که نه میخنده نه داره شوخی میکنه نه مقام شوخیه، وقتی چیزی میگه ظاهر حالش اینه که جدی، همون ظهور طبیعی با خصوصیات دیگری که ازش تعبیر میشه به ظهورات سیاقی یا ظهورات حالی، مجموع اینها این ظهور رو ایجاد میکنه در متکلم که جدیست در این نسبت خبری، جمله خبری یا جمله انشایی که اختار کرده به ذهن سامر. پس یک قصد اختار داریم، این مدلول استعماری، و قصد مدلول تصدیقی اوله که ازش تعبیر بکنیم به اراده استعماریه یا قصد استعماری. یک مدلول تصدیقی دوم داریم که جدی بودن این اخبار واقعا در مقام جد، نه در مقام شوخی، نه در مقام توریه، نه در مقام امتحان و امثال اینها، این باز این مدلول تصدیقی دیگری است. بازم منشأ این دلالت تصدیقی دوم که این مراد را متکلم داره جدا، بازم ظهورات حالی است. هیچ کدوم از این دو دلالت تصدیقی نشأت گرفته از وضع نیست، ولی وضع ابزار اینه برای اون اختار تصوری. این دو تا دلالت های تصدیقی اول و دوم هر دو نشأت گرفته از ظهورات خالی و سیاقی است و همون دلالت طبیعی در کلامه، که این میشه وقت موضوع حجیت، موضوع حجیت عقلایی و اصل عقلاییش، مقصود اصل عقلایی هم حجیت دیگه، عقلا اینو معتبر میدونن. یعنی چه معتبر میدونن؟ یعنی این ظهور دوم را، این ظن حاصله از این ظهورات ظنی هم دیگه، این کاشفیت و کاشف دوم را از جدی بودن این متکلم در این اخباری که داده یا انشائی که کرده، این ظهور حالی در جدیت موضوع حجیت بشه اقلا، معتبر اندر اقلا هست، این موضوع حجیته. از اصل اقلایی تعبدی نیست اینجا، اصل اقلایی یعنی حجیت این ظهور، چون این ظهوره که کشف از مراد میکنه، چون اونچه که موضوع اثره برای بین موالی و عبید، بین مکلفین و قانون گذارا یا بین مولا و مکلفین خودش، مراد مولاست، و از برسه به اون انشاء و جعل مثلا در نفس مولا، این ظهور کاشف از اونه، این ظهور دوم کاشف از جعل مولاست، از انشاء مولاست، از امر مولاست، از نهی مولاست. در باب معاملات هم همینجور، در اقرارها، در بیانه ها، این کاشف از اون مدالیل اخباری، مرادهای اخباری یا انشائی است که موضوع اثر در اقرار، در بیانات، در شهادات، در قضا، در همه جا اون موضوع اثر، این کاشف از اونه، این کاشف را عقلا حجت کرده، معتبر کردن، شارع هم امضا کرده، گفته این ظهور دوم که ظهور حالی است، این حجته. و اون دلالت وضعی هم ابزاریت رو درست میکنه و تداعی معادل رو درست میکنه و اون دلالت تصوری درست میکنه که بتونه متکلم از اون ابزار استفاده کنه، بعد این ظهور حالی درش ایجاد بشه. این ظهور حالی کاشف از مدلول تصدیقی اول که مدلول قصد استعمالی و مدلول تصدیقی دوم که قصد جدی است ایجاد بشه، با اون نکات دیگری که ظهور حال یک مستعملی است که ملتفت متوجه اهل لغت و اون خصوصیاتی که این ظهور حالی رو شکل میده. بنابراین این بحث بسیار مهمه که ما تحلیل کنیم این ظهورات رو و بفهمیم آنچه که موضوع اصل عقلایی است که حجیت عقلایی است چیست، او اینه. خیلی وقتا این ظهور حالی برخلاف مدلول تصوری است، مدلول تصوری یه چیزی ولی یه قرینه میاره، یه نکته بین متکلم و سامع در ذهنشون هست که اصلا مدلول جدی رو جور دیگه میکنه، تغییر میده اون مدلول جدی رو، ولذا اون چه که حجت این ظهوره، گرچه ممکنه خلاف مدلول استعمالی هم باشه یا خلاف مدلول تصوری هم باشه. اینجا این بحث پیش میاد که بحث بسیار مهمی است که جاهایی که متکلم به قرینه تکیه میکنه، قرینه های لفظی، قرینه های سیاقی، قرینه های حالی، قرینه های معنوی، مادی، انواع قرائن، قرینه های متصل، قرینه های منفصل، اینا انواع قرینه است. این قرینه ها قرینه که میاد با کلام متصل یا منفصل، انواع قرائن، اینا کدوم یکی از این سه تا دلالت را، دلالت اول را که تصوری است یا دوم را که استعمالی است خسته اختار یا سوم را که جدی ظهور در کدوم یکی از این سه تا را تغییر میده؟ این بحث بسیار مهمی است، آثاری هم داره در اصول و فقه. نقش قرینه در این که از این سه تا مرحله دلالت را که تصویر کردیم، اولیش فقط وضعی است، اونم تصوری است، دومی و سومیش تصدیقی است، مبناش هم منشأش هم ظهورات حالی و سیاقی است. قرائن متصل منفصل کدوم یکی از این سه تا دلالت را به هم میزنه یا تغییر میده؟ اولی رو تغییر میده، دومی رو تغییر میده، سومی رو تغییر میده؟ اگر اولی رو تغییر داد چه لازم میاد، اگر دومی رو تغییر داد چجوری میشه، چه اثری بار میشه، اگه سومی رو تغییر داد و اولی و دومی محفوظ بود چه چیزی لازم میاد و کجاست اونجایی که میتونه فقط سومی رو به هم بزنه اما اولی و دومی باقی است و همون دلالت اصلی خودش به هم نمیخوره. مجازیت در کدوم یکی از اینا شکل میگیره؟ این آثاری است که بار میشه. بعد آیا قرینه منفصل و متصل هر دو یه نقشه دارن؟ همینجور که قرینه متصل مثلا میاد ظهور در جدیت را رفع میکنه و کشف میکنیم جدی نیست، کشف میکنیم عموم مقصود نیست، خصوص مقصود، جدی نیست عموم. اگر همین مخصص و قرینه و تخصیص منفصل شد، بازم این ظهور به هم میزنه یا این ظهور به هم نمیزنه؟ خیلی مهمه، چون در بحث تعارض و جمع عرفی و احکام متعدد مهم فقهی و اصولی، تشخیص اینکه این قرینه کدوم یکی از این سه ظهورات را درش تصرف میکنه و تغییر میده، و آیا این تغییر حتی در قرینه منفصله هم هست یا فقط قرائن متصله این تغییر را میتونن بدن اما قرینه منفصله نمیتونه تغییر بده ظهور را، و اگر نتوانست تغییر بده پس چگونه مقدمه بر این ظهور؟ نکته تقدمش چیست؟ چرا عرف به او اخذ میکنه نه به این؟ و اینکه این ظهور هنوز محفوظه. اینا بحثایی است که بحث بسیار مهمی است، بحث تخصیص، بحث قرینیت، بحث جمع عرفی، بحث تعارض و کلمات اصولی. اینم چون اینجا تنقیح، اینجا باز تنقیح میشد این بحث، این در همین بحث مقدماتی مباحث الفاظ چون تنقیح نشده که اونجاها بحث‌های آینده خیلی جاها قاطی کردن و خلط کردن. در حقیقت بعضی از قرائن منفصله رو تصور کردن که ظهور رو از آن عوض میکنه، مثل مطلق و مقید، میگن مقید منفصل ظهور مطلق رو اصلا از بین میبره، وقتی ظهورش نمیدونه از بین ببره. این حرف گفته شده از میان از طرف بعضی از محققین. و این بحث نقش قرینه است که قرائن چه متصل چه منفصل کدام یکی از این سه مرحله دلالت را تغییر میدن و آیا این هم در متصله هم در منفصله یا فقط در متصله در منفصل نیست، یا تفصیل واسه قائل بدیم بین بعضی ظهورات و بعضی ظهورات. اینا بحث‌های بسیار مهمی است که ما باز ببینیم بحث شاید در یه جای دیگری برخواهیم داشت. بنابراین حجیتش بله، حجیتش میشه شارع امضا کرده این حجیت رو از روی امضا میتونه، اگه یه طریقه دیگری ایجاد میکرد میتونه، نکرده. چون نکرده از نکردنش ما کشف میکنیم، بلکه از خود عمل کردنش به همین ظهورات کشف میکنیم که بس قبول داره امضا، حرف درسته، این کاشف از امضاست در حقیقت، این نفی اصل ما قبول لزوم موافقت شرع را نمیکنه، ولی میگیم از اینا کشف میکنیم بس خودش هم قبول داره، چون خودش هم با همین دیدن با همین طریقه داره با مردمش صحبت میکنه و بس خودش منتقل میکنه مقاصد خودش رو. این حاصل این بحثه که این بحث آخر ما بحث بسیار مهمی است. ما به این بحث بعداً باز دوباره در رابطه با نقش قرینه در هر یک از این سه دلالات، دلالات ثلاث، اونجا دوباره به این بحث خواهیم برگشت. بحث ترادف و امکان اشتراک و اینکه یه لفظ برای دو معنا وضع بشه یا دو لفظ برای یه معنا وضع بشه، اولی اشتراک دومی ترادف، این بحث ها اشتراک معنوی اشتراک لفظی، این حرفات برای مهمی نیست. ما از این بحث اشتراک ترادف حذف میکنیم، میریم سر بحث اصلی بعدی بعد از اشتراک که بحث بعد از اشتراک ترادف بحث مجاز، دلالت لفظ بر معنای مجازی. آیا بحث مهمی است نسبتا، آیا اون نیاز به وضع داره یا نداره، آیا مقومات استعمال در معنای مجازی یا مصحح های استعمال در مجازی چیه و چگونه این مصحح را ما میتونیم احراز کنیم. اینا بحثایی است که نسبتاً شاید مهم باشه، که بازم بحثای تحلیلی است و مقدماتی است، ولی چون به این شکل بحث نشده در کتب دیگر ادبی که بحثای اصولی خوبی باشه تو اون قسمت است، اونا رو شاید متعرض بشیم اجمالاً. صلی الله علی محمد و آله.